سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. بیشترین بخش برنامه به پروگرام هفتوار ساعت سرمایه زندگی اختصاص داره، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و یو شاویونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و رابطه نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانهی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانهی به طلوع نیوز امروز گفت که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کرده‌اند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در 4th دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت عمان رسید. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای به شمول تأسیسات کلیدی در نتنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یکشنبه نتایج مثبتی در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیل را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. آن سو وزیر خارجه ایران احتمال دست کشیدن کشورش از غنی‌سازی یورانیم و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین امروز یک شنبه گفتگوهای مهمی درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت، اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول بنیادین را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتر منتشر نشده است. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخل از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. دوستان عزیز، شما هم میتونین تماس بگیرین و سوالات خود را مطرح بسازین. سه شماره داریم. شماره اول ما 00420221245401، شماره دوم ما 00420221146401، شماره واتساپ هم داریم. از طریق واتساپ میتونین که به ما پیام های کتبی و صوتی خود را بفرستین. شماره واتساپ ما 00420722308111. به هر دو میمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل همسین خیمه.
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هیپاتایتس که در افغانستان معمولا بنام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه. یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیان نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایتر رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خون، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایین دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتیجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب پریتیجان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که به نام A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفته شد به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر ای که میتونه که بیمار بیشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکلی طولانی تر وقتی گفته می توانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکلی حاد یا شکلی کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
بچشم چرا وظایف عمده جگر این هستم. یکی ورسی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که در خون داخل میشه در جگر اینها پارچه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم مثلا دارو میخوریم این دارو بسیاری هایش در جگر پارچه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه ای که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلایکوژن یاد میشه از نظر طبی این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف مرکزوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و بکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد در رگ‌ها وجود دارد یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنان در جگر و به طور عمده در تعال یا تیلی که میگه در فارسی در اوجا اجرات خون یک مقدارش جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتواند که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معافیت بدن میتواند که پایین باشد. از خاطر که خود جگر یک وظیفه‌اش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی این که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود صفحات دموی خون که بنام ترومبوسیت های می شود نظر کبی اینا باعث جدی می شود که خون در توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هپاتایت جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. این طور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این حجره بین میره و موادی که از اثر از بین افتن حجره باقی میماند این باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لحاظا این مواد باقی مانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلحاظا وقتی که خون به رگها میرسد به رگهای کوچک و ریزه در اون صورت چون خون مقدارش کم است سرخیش کم است لحاظا پوست به حساب زد به نظر می رسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی، امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از اون خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه. و خطرناک شمی شکل B و C است. و این معمولا اشکال خفیف است، مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه، یک قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که اون باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود علامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایتا در شکل اشکال دیگه در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یا رو با وجود میاره، یه باید با پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت زود جلو گیری کنه. و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد در مریض داده شوه که زود اصلاح شوه. و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میاد که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر زودتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تشخیص شوه و تداوی شروع شوه همون قدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیم عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست دکتر صاحب کلیل؟
تشکر از سوال شما آقای ترباش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردمی یک محل رو دارد. در افغانستان من یک عیسای خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که دو فیصد مردم افغانستان مصاب همین هپاتیتیس بی هستند، تقریبا دو فیصد، و یک هشتاد یک فیصد مصاب هپاتیتیس سی هستند. و در افریقا عیسای بلندتر از این است، 7.5 فیصد تمام نفوس افریقا مصاب هپاتیتیس بی هستند. در اروپا 1.5 فیصد نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند، و در امریکا طبق احصای 0.5 فیصد مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصای افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه‌ای که در مملکت سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند، و همچنان در افغانستان سیستمی صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند، و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمیکنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر کشکاری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتیتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت آدمی داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما رازیادی که پیش افتر نباشه و رازیادی باشه و سر با خود جور میشه، و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض زاده شده و ششته شده شستشوان فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتر شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که باید تداوی شود، و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادوای ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتیتیس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن، و فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتیتیس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب، اکلیل دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شون که به دکتر صاحب مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خودی ویروس را بین برده نمی تواند و به این سب ست ست مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواها بنامی انترفیرون یاد می شد و همچنان بنامی چیز در قسمتی در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که وقت سب بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر اینکه این دوا بسیار مصارف گذاف را ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوضی جانبی ممکن است که بوجود دهد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود، وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. لذا وقایه بهتر از معالجه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که مو یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه و یکی از اونها به هپاتایتیس بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ را بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی، اوی مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین، از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خودش شیر میده چطور داره؟
انتقال میکنه از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل اگه دی مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروس هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروس هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنند. و مثلا قسمی که دکتر بلدر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان دیگر داده شود انتقال می کند، وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالفت جنسی کند با یک شخص سالم اون اصاب می شود و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال می کند. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی دی رخ می کند، مثلا خونی مادر به تمام سی طفل می هند، طفل هم در وقت ولادت می کند که زخمی شود یا وقتی که نابش بریده می شه، وقتی که نابش طفل بریده می شه وی وقت می کند که خونی مادر با خون طفل به تمام سی بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر می گه که توصیه می کنه که سازمانی سی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خالای صف که می زنم، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ میشه انتقال میکنه، یا مثلا بینی سراخ میشه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنه، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیل افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سی اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستند. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا نن مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی بده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خون تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس، و یا مثلا وقتی که زن هپاتیت سی بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه مسئولی خود وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه مرد مصاب میشه و مبتلا میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیت؟
خب
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، پس میرم به جواب سوال ولی او شیر مادر انتقال از طریق خون وایرس، طوری که دکتر صاحب گفت وایرس در شیر مادر موجود است. من تا بگوان داده نیست که سبای مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کس که باشه. و یه وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط با در چیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذیه بره. سوی تغذیه خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس دی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است، بسیار فیصدی کم میتونه که از طریق مادر، از طریق شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون بله. چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که وایرس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام بکنی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایدز.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بازگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتیت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر سبکلیل بفرمایی.
من مثلا این قسمت معلومات زیاد ندارم، منطقی همین خدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر فرگیجانی بزگرم گفتن که طریقی یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بازگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که وایرس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپورت داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتیتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتیتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر سبکلیل.
تشکر
از سوال
شما آقای سرور صاحب. ما قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، هر خطری که هر انسان می تواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خود خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیس بی شود تا او معکس اثر کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی‌سیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی یا دفتر متوجه باشد، احتیاط کند و از پیشکاری و سازمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخصی دیگری را مصاب نسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت به می سخنهایی که دکتر صاحب کلیل گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، کارهای سفیله باید نکنن، سپورتهای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنیم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مدد با کلی از بین ببره وجود نداره. ای فقط همو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بوده و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خود واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن که مش بالاست و در افغانستان به دپارتمنت بود بنام HIV AIDS و هپاتیتیس. که هم فکر میکنم که گشت دوا بسیار قیمتی است، خود فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم داری که میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خود این دیدی مجزا که چیزش تفر شده من تا در چیز میباشه که باز امکان ازی است که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکلی باشه ما با خود بگیرم.
دکتر صاحب، اگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم. چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوه‌جات، ترکاری باب، میوه‌ای که شیرین، لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک، یا بسیار فایده داره. ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و مرغ، چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه، ساسش و یا نقص داده. و بهترین چیزش هم میوه‌جات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامش هم برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم، میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، یه همیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که خط زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وا میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا فرقات ویروس کنم تاثیر نداره که میبردن و ششتن بهترین فایده داره. شش خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او خدا مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون او از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوز مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر بسیار.
و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد ما هست، حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم هم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل.
بله، خیلی که دکتر صاحب پریر بازگر بخشن، من هم نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود صرف انظر روانی. بیمار انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین میبرد قابل ندرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال؟ بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره دکتر صاحب بازگر؟
یه تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیس، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاره که گفتیم و چهار مشخصه، اگه او وقایه نشه یا خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن بله در هر جنس و بهترین روش همش جلوگیری است که کنی تست شده را باید بری مریض بتا نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم است از استفاده کنه مادر باید طفل نگیره حمل نگیره و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی و امی توی مهمه می پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوه پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله آل وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته مردم استفاده نمیکردن آل زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاس یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در اروپا در کانادا سه دوره داره، منتدا افغانستان سیستم ایمونیزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز می شدم و چهار دوم دوره چهارمش ها بله چهار دوره است که در هفته چهار دوم تمام دورهش پوره می شود و این شامل سیستم همی کارت واکسینشنه که رو دول برشان می تاید یه داخل از دوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خود را میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97% و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98% تا 100% است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که دکتر بازگر گفتند تفلی که وقت تفلی که تولد میشه بین 24 ساعت اول باید تفل دوزی اول یا دوری اولی واکسینی هپاتیت سی بی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگویم که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین می شوند. صرف 42% که این بسیار کم است. دلیلش واضحی است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است. سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در بسیاری ورسالی ها ممکن در مراکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلوم دار که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین به خبر است یا از قسمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، لحاظا تکی خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 42% و در اندیا در هندوستان 77% در پاکستان در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادی شما که افغانستان دوچه 62% اطفال واکسین میشن. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد. از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل سه دوره واکسین کرد که مؤثریت 80% است، در 40 سالگی این مؤثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که رسیدین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر صاحب بزگر، دکتر صاحب کلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین‌تر است و مثال‌های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی می‌بینید؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین. بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسینشن نه تنها با واکسین پاتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علت ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرا مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تا چیز تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نشان نمیده که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف در خانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتونه بنا به مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره میگیره از حالا انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن دمو یک تب خفیف چیز شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط یک دوای زدی تاو مثلا پاراسیتامول رو برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
زرقیست.
درقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین. رادیو